سلام، من مهشید ندیری هستم. اینجا بالا ویژیون این برنامه مناظره درباره آموزش به زبان مادریه. اگه اجازه بدید پیش از شروع مناظره من یک توضیح خیلی مختصری بدم که از بعد از انقلاب مشروطه در قانون اساسی ایران زبان فارسی زبان رسمی کشور شد و در زمان رضاشاه پهلوی اول حرف زدن به زبان محلی و زبان قومی منطقه یک مقدار با مشکلاتی روبرو شد. بعضی از انتشاراتی هایی که به زبانهای محلی کتاب منتشر میکردن تعطیل شدن و بعضی از مدارسی که در اونها به زبان محلی تدریس میشد باز هم تعطیل شد و مادرگرایی به وجود اومد و حتی در بعضی از موارد حرف زدن به زبان محلی در کوچه و خیابون هم مسئله دار بود. این برخوردها ادامه پیدا کرد، کمابیش بعضی اوقات سخت گیرانه تر، بعضی اوقات کمتر، تا اینکه رسید به انقلاب 57 و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زبان فارسی زبان رسمی کشور هست و بر اساس یکی از اصل 15 قانون اساسی میگه استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات اونها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاده و در این زمینه هم باز هم درباره اجرای این اصل مسائلی وجود داره و مشکلاتی دارن کسانی که در جاهای مختلف ایران صحبت میکنن و به زبان زندگی میکنن و به زبان محلی خودشون صحبت میکنن. و الان محل بحث در واقع دو جا هست، یکی آموزش زبان مادری هست و یکی هم آموزش به زبان مادری، که در این زمینه مسائلی وجود داره. ما در این برنامه میخواییم درباره آموزش به زبان مادری صحبت بکنیم که عده‌ای اعتقاد دارن که آموزش باید به این صورت باشه در مدارس و حتی در دانشگاه‌ها. در این مناظره شرکت کنندگان آقای مجید تفرشی هستن، تاریخ نگار و پژوهشگر، و شهاب الدین شیخی، روزنامه‌نگار و شاعر. هر دو در این باره صحبت میکنن. به این روال خواهد بود که هر کدوم از دو طرف برای هر سوالی 2 دقیقه فرصت دارن که میتونن صحبت بکنن و شما هم مثل همیشه میتونید بیاید زیر این برنامه نظرتون رو بنویسید. مثلا میکنم نظر شما رو در طول برنامه مطرح بکنم و از شرکت کنندگان در برنامه بپرسم. خیلی خوش آمدید آقای تفرشی و آقای شیخی. اجازه بدید که فرصت رو غنیمت بشماریم و سوال رو مطرح بکنیم. سوال اول اینه که نظرتون درباره آموزش به زبان مادری چیه؟ موافقید یا نه و چرا؟ آقای تفرشی با شما شده
میکنید. بله، همطور که شما گفتید یک بحثی در 100 سال اخیر در ایران مطرح بوده و نه تنها در ایران بلکه در همه کشورهای دارای چند فرهنگ و چند زبان و چند قومیت مطرح بوده و مسئله آموزش زبانهای محلی و زبانهای مادری است در مناطقی که زبان رسمی کشور اکثریت ممکنه نداشته باشه یا کسانی که ساکن و شهروندانی که در اون منطقه هستن زبان مادریشون غیر از زبان رسمی کشور باشه. این بحث مختص ایران نیست و مختص امروز هم نیست، سالهاست در ایران وجود داره و در همه در کشورهای مختلف دنیا هم مطرح بوده و هست. به درستی مطرح کردید که اینجا یک خلط مبحثی وجود داره و اون مسئله آموزش زبان مادری هست و آموزش به زبان مادری. گمان من بر اینه که کسانی که این دو بحث رو با هم خلط میکنن، برخی آمدانه این کار میکنن، برخی هم به دلیل عدم آشنایی به تجربه تاریخی ایران در این زمینه و عدم توجه به اهمیت موضوع در مسئله وحدت ملی ایران و تمامیت ارضی ایران و همینطور مهمتر از هر دو اینا عدم توجه به تجربیات مشابهی که در کشورهای مختلف دنیا، چه کشورهای پیشرفته چه کشورهای در حال توسعه، در این مسئله وجود داشته و به نظر میرسه که عدم توجه به این پیشینه تاریخی، وضعیت کنونی و تجربیات و دانشی که دیگران در این زمینه دارن منجر بشه که این دو تا مسئله با هم مخلوط بشه. حالا من اگر بحث ادامه پیدا کنم راجع به این دو تا مسئله صحبت میکنم. من در این جلسه سعی میکنم دنبال نیتخوانی نرم که چه نیتهایی پشت هر کدوم از این دو تا نظر وجود داره، ولی به هر حال مسئله که خیلی با نیت ها و انگیزه و اغراض آمیخته است و از معدود قضایایی است که چه مخالفان و چه موافقان نظام کنونی حاکم بر ایران در هر دو جناح وجود دارند و اونقدر صف بندی سیاه و سفید مشخص نیست که طرفداران حکومت یه سو میگن مخالفان یه سو دیگه. اینو باید بعداً راجعش مفصل صحبت کنیم.
بسیار خب آقای تفرشی، فقط یک بله یا خیر هم اینجا داشته باشیم از شما که بتونیم بحث رو ادامه بدیم. پس شما موافق خودتون شخصا موافق آموزش به زبان مادری هستید؟
من نه تنها موافق بلکه مشوق و مبلغ آموزش زبان مادری هستم، ولی آموزش به زبان مادری در کشوری که زبان رسمی اکثریت اون کشور و زبان ثابت شدهش زبان دیگری هست تجربه شکست خورده ای هم در ایران هم در کشورهای دیگه و الان یکی دو تا نمونه مشابهش هم که وجود داره. آموزش به زبان مادری یعنی همه دروس مدارس و دانشگاه به زبان مادری، همه دروس دارم میگم، نه زبان و ادبیات و فرهنگ منظورم نیست، همه دروس تجربه‌ای که تجربه ناموفق بوده، ولی آموزش زبان مادری نه تنها خوبه بلکه ضروریه و قطعا باید انجام بشه، نه به عنوان یک حق بلکه به عنوان یک وظیفه ملی.
بسیار خوب، پس آموزش به زبان مادری رو شما باهاش مخالف هستید، آموزش زبان مادری موافق. شهاب‌الدین شیخی، شما نظر شما رو بشنوید در مورد و اگر پاسخی دارید به آقای تفرشی.
اول سلام کنم خدمت شما، همکارانتون و همه عزیزانی که این برنامه رو میبینن. و اون قبلش میخوام من از این تایمم رو تقسیم کنم برای این که اول از یه مفهومی از زبان حرف بزنیم. وقتی ما از زبان حرف میزنیم تقریبا از یک چیز سانتیمانتالی که حالا مثلا یک اتفاق ویژه‌ای به یه عده‌ای بدیم، مثل حق رانندگی کردن مثلا یا رانندگی نکردن در اتوبان نیست. زبان به قول هایدگر خانه هستیه. تنها نظریه هایی که همین روان هم زده زبانشناسی و هم روانکاوی زبانی وجود داره، فهم انسان اساساً از راه زبان اتفاق میفته. انسان یعنی زبان، هر آن چیزی که انسان دارد در زبان نهفته است. خیلی نمیخوام چیز کنم، فقط به این که هر چیزی که اسم دارد وجود دارد، هر چیزی که اسم ندارد وجود ندارد، امکان ندارد چیزی وجود نداشته باشد اسم داشته باشد یا برعکس. اینو برای این میگن که انسان هستی رو از راه زبان درک میکنه. بنابراین زمانی که ما از زبان حرف میزنیم داریم از هویت‌یابی یک انسان به عنوان انسان حرف میزنیم، و وقتی این رو بگیم هست یا نیست، یعنی هویت یک ملت رو، یک قوم رو، یک گروهی از انسان رو ما میخوایم نادیده بگیریم یا نادیده نگیریم. من یه مثال میزنم، وقتی رنگی مثل نارنجی در یک زبانی وجود ندارد، در اینکه احساس عصبی عصب شناختی پزشکی این زبان برای هیچ کس وجود نداره. من فقط استفاده می کنم از 20 دقیقه و 20 ثانیه وقت باقی موندن. جناب تفرشی همینطوری یه سری چیزها رو گفتن، از جمله اینکه نیت خانی قرار بود نکردن نکنن کردن. دوم بقیه یه جمله فوری میگن تجربه شکست خورده است در ایران و بیشتر کشورها. کدام ما تو ایران اصلا تجربه آموزی زبان‌های دیگر رو داشتیم که تجربه شکست خورده باشه و اون کشورهای دیگه تجربه شکست خورده از کدوم هست؟
بسیار خوب آقای تفرشی، درباره همین سوالی که الان شهاب پرسید، شما اشاره کردید تجربه شکست خورده، مقصودتون دقیقاً چه مواردی بوده؟
بله، اول من ایشون سوال کردم، من اول سوال میکنم بعد پاسخ ایشون رو میدم. من می‌خواستم بپرسم ایشون که در آلمان زندگی میکنن در مدرسه و دانشگاه اجازه آموزش و درس خوندن به زبان کردی ندارن، اون هویت کردی و قومیتشون نادیده گرفته شده که اجازه ندارن درسشون به زبان کردی بخونه، ایشون یا فرزندشون یا فرزند دوستانشون که کرد هستن به زبان کردی میتونن تو مدرسه درس بخونن یا نه؟ این یه سوال. سوال دوم و این اجازه ندادن معنی نادیده گرفتن هویت و قومیت ایشون بوده یا دلیل دیگه ای داشته؟ مسئله دوم، تجربیات زیادی وجود داره. اگه شما یه مقدار دقت بکنید و مطالعه کنید، نمونه بارزش همین کنار دست خود بنده در بریتانیا هست، یا کشور بریتانیا هست. سالها قبل، حدود 20 سال قبل، از 20 سال قبل تقریبا به طور جدی در منطقه ویلز که یکی از 4 قسمت اصلی تشکیل دهنده کشور بریتانیا هست، یونایتد کینگدام، در منطقه ویلز تصویب شد که آموزش زبان مادری، آموزش به زبان مادری باشه. یعنی معلمین به زبان ویلش که زبان تقریبا نیمه مرده بود، ولی مردم همچنان تلاش میکردن به درستی و به حق سعی میکردن احیاش کنن و ترویجش کنن. دولت اونجا به زبان اجازه داد که مدارس به زبان ولز درس بدن، درس های مختلف و نه فقط ادبیات بلکه ریاضیات، علوم، تاریخ، فرهنگ، همه درس ها رو به زبان ولزی بدن. و این تجربه 20 ساله الان همچنان اجرا میشه. شما اگه به مثلا شهر کاردیف یا سوانزی برین در ولز، میبینید که اونجا همه تابلوها دو زبانه هست، هم انگلیسی هست هم ولزی هست. نتیجه‌ای که بعد از 20 سال حادث شده اینه که دانش این نتیجه جدیدی که میگم ولی همین چند ماه اخیره، خیلی جدیده، در رنکینگ تحصیلات دبیرستانی و دانشگاهی، دانشگاهی که البته هنوز نیستش، فقط در مدارس دبستان و دبیرستان فعلا اجرا میشه، این در رنکینگ مدارس دانش آموزان ولزی در رقابت با هم کلاس ها و هم سنهای خودشون در اروپا جز پایین ترین سطح قرار گرفتن، به خاطر که سطح آموزش انگلیسیشون به شدت پایینه و در راهیابی به دانشگاه بسیار ناکارآمد شدن. و این به شدت این مسئله تجربه آموزش به زبان ولشی رو زبان ولزی رو با مشکل مواجه کرده. در کشورهای دیگه اروپایی هم، در اروپای شمالی چندین بار تجربه شده، در حتی در کشوری مثل نروژ تلاش شد انجام بشه، هیچ وقت عملا اجرا نشد، نتونست اجرا بشه. در کنیا که کشور چند فرهنگی هست، شما همین اینترنت رو سرچ کنید، در کنیا همین مسئله تجربه شکست خورده. بله
بله، شما وقتتون تموم شد، حالا بله. یه مثالی رو و مثالهایی رو که زدین اجازه بدید شهاب، شما آقای تفرشی مواردی رو که مطرح کردن، یکی درباره همین گفتن که در کشور آلمان زندگی میکنی، آیا اینکه اجازه نداری اونجا به زبان مادریت که کردی هست صحبت بکنی، آیا احساس میکنی که هویتت نادیده گرفته شده؟ اگه
صحبت نگفتم، صحبت من نگفتم، گفتم درس به اون زبان بخونه.
بله
خب، اگر آقای تفرشی معتقدند هر غیر فارسی که در ایران وجود داره مثل من یک مهاجر و غیر ایرانیه، سوالشون رواست. این یک. دومن بنده عرض کردم آموزش به زبان مادری، نگفتم حق صحبت کردن یا یاد گرفتن. سومن در همین آلمان شما میتونی کردی بخونی. محض اطلاعتون سال گذشته به اصطلاح چلینک ها یا چپ ها طرحی رو به پارلمان دادن، اتفاقا حالا چون شانس من کردم دیگه، اتفاقا ما در این مورد همه انسان ها حرف میزنیم، فقط من از اطلاعتون که باید حقوق ویژه یک ملت بهشون داده بشه، چون اگر به عنوان ایرانی باهاشون برخورد بشه حقوق یک ایرانی و حق آموزش زبان فارسی بهشون داده میشه، اگر به عنوان سوریه شناخته بشن حق آموزش زبان عربی بهشون داده میشه و الی آخر. این از اون جمله. جناب تفرشی، من خواهشن و ارادتن میکنم این مدل حرف زدن رو بذاریم کنار، این اتهام و اتهام زدن و شخصی کردن رو، چون من اهل همچین برنامه نیستم، من دارم علمی حرف میزنم. دومن علمی هم دوست دارم شما وقتی بگید یه مبنایی بیارید که کجا این اتفاق افتاده. شما میگید در ایران تجربه شکست خورده ایه، در ایران از همش 300 سال از زمان رضاخان پان آریایی پان فارسیسته که زبان رسمی به وجود اومده. ما قبل از اون چیزی به نام زبان رسمی یا زبان مشترک نداشتیم و نخواهیم داشت و نبوده. این یک توهم رمانتیکی که رضاخان ساخته. اگر لطف کنیم در ادامه بحث چیزهای علمی حرف بزنیم، منتها یه سری اشاره هم میکنید. اتریش 98%شون آلمانی هست، 98%شون آلمانی هست، ولی دو زبان غیر رسمی و یک زبان رسمی داره، آموزش اون به زبان اونها وجود داره، اسلوانی ها و رومانیایی زبان ها. بنابراین وقتی ما داریم حرف میزنیم اطلاعات غلط به مخاطبامون ندیم لطفا. خیلی ممنون میشم، من سعی میکنم همیشه سر وقتم تموم کنم که بتونیم بحثای دیگه برسیم.
بسیار خوبا آقای تفرشی، شما بفرمایید درباره مواردی که شهاب مطرح کرد، اگر پاسخی دارید براش.
ببینید یه چیز عجیبه که راجع به بدیهیات تاریخی ما باید بحث کنیم، چون دیگه ممکنه مسئله زبان و زبانشناسی رشته مورد علاقه فرعی باشه، ولی دیگه تاریخ معاصر ایران میدونم که زبان فارسی در ایران شروعش از زمان به قول ایشون رضا شاه پان ایرانیست و از این القابی هم که ایشون به کار بردن خیلی متعجب شدم. من تز پایان‌نامه دوره دکترام انتقاد و چالش دوران رضا شاه بوده، هیچ علاقه ای هم به رضا شاه ندارم، ولی این القابی که ایشون به کار می‌برن، خبرخلاف ادعایی که می‌کنن رضا خان پان ایرانی است، متأسفانه نه علمیه نه متأسفانه با حقایق تاریخ داره. یه کسی تو ایران اومده شاه شده، پادشاه بوده، شما میگه رضا شاه، منم از رضا شاه بعدم میاد خوشم نمیاد، همین الغاب توهین آمیز به کار نمیبره رضا به رضا شاه. سعی کنیم یه مقداری حدود علمی رو همجور که ادعا میکنیم رعایت کنیم در موقع حتی الغاب. مسئله زبان فارسی رفتی به دوره رضا شاه نداره. در دوره رضا شاه یک روند جدیدی، یک دوره جدید شروع شده. شما اگه دعوایی دارین برید با فردوسی و با دقیقه طوسی و با از زمان دوران حکومت آل بویه و از اون موقع برین شروع کنید دعوا، رضا شاه یه خود جدیده. اجازه بفرمایید من بین صحبت شما صحبت نکردم، لطف کنید بین صحبت من صحبت نکنم. عرض حضورتون بحث زبان فارسی، بحث هویت ملی ایرانی و وحدت ملی ایرانی یکی از ارکان مهم شاکله هویت ایرانی، ربطی به حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی و حکومت قبل از پهلوی و بعد از جمهوری اسلامی نداره. بحث یک در ایران وجود داره، همونطور که میبینید در این بحث مسئله آموزش زبان مادری و آموزش به زبان مادری کسانی به بحث ورود کردن که کوچکترین علاقه به حکومت فعلی ایران ندارن، یا برعکس کسانی که در حکومت فعلی هستن برعکسش به دفاعش برخواستن. بنابراین این بحث چسبوندن به رضا شاه و جمهوری اسلامی و قاجار و اینا یه بحث نادرستی از تاریخی. مسئله وحدت ملی ایران فراتر از مسئله قومیت هست و مسئله زبان هست، مسئله خیلی کلی و هویت ملی و حیات ایران بهش بستگی داره.
فرصت شما هم تموم شد. حالا اگر بخواید یه مقدار بحث رو ببری به این سمتی که الان شما مطرح کردین و متوجه شدم شهابم براش یه جوابی داره، درباره اینکه چرا خب به هر حال از زمان مشروطه زبان رسمی کشور زبان فارسی شد. پیش از اون بله خیلی از نویسنده ها و همینطور دانشمند ها حتی کتاباشون به فارسی می نوشتن، شعرها کتاباشون و شعراشون به فارسی می گفتن یا به زبانهای محلی، هر دو مرسوم بود. اما از زمانی که مشخصا زبان فارسی زبان رسمی کشور شد که از زمان انقلاب مشروطه بود، بحثای اینجوری هم بیشتر پیش اومد. اما اینکه شما مطرح کردید زبان فارسی از نظر شما یعنی یکی از مؤلفه های وحدت ملی هست و خیلی هم اهمیت داره، شهبابی با این نظر موافقی یا خیر؟
ولی ایشون متاسفانه سوال میفرمایند جواب سوال نمیدن. ایشون فرمودن آیا من در آلمان، یعنی ایشون حضور من رو در سرزمین خودم معادل با حضور من در آلمان میدونه؟ خب من عرض کردم داریم مثلا از یک عرب زبانی، یک مرد انسان عرب، عرب در ایران، در اون جغرافیای سیاسی که اسمش ایرانه حرف میزنیم، نه کسی که مهاجر یا پناهنده است. این مسئله روشن کن. اگه ایشون من ایرانی نمیدونه خب حرفی ندارم، اون موقع باشه به عنوان یه مهاجر یا پناهنده دوباره حقوقم میگردم. برای این عرض کردم ببینید استاد جان، ما داریم در مورد حقوق انسان حرف میزنیم. بنده اگه میخواین دوست دارین یک بحث دیگه بذاریم سر وحدت ملی، سر تمامیت ارضی، سر رضا خان، سر هر کسی که دوست دارین. ما داریم میگیم آیا انسان، این که حقوق پایه‌ای و بنیادین انسان رو نادیده بگیریم، مبنای علمی دارد یا نه. این که رضا خان کی و فردوسی کی، خب مثلا شما شاعر پیدا میکنید ترک خیلی از فردوسی قدیمی تر. من نگفتم زبان فارسی زمان رضا خان به وجود اومده، خیلی مبحث نکنید. گفتم رسمی شدن زبان در اون زمان به این شکل در اومده و بعد ممنوعیتش، کتک زدن آدم ها سر زبان به زبان دیگه، حرف زدن در خیابون اگرچه به اندازه ترکیه نبوده ولی نمونه های تاریخی مکتوب داریم که این چیزا اتفاق افتاده. این اجبار به زبانی، به یک زبان ویژه که مثلا برام مهم نیست به کردی بود، به عربی بود، به هر زبانی بود، این اجبار به زبان ویژه است حرف میزنیم. سر این نکته من فقط در علمی و حقوق به اصطلاح ملی که در سازمان ملل مطرح شده، دولت موظف است زبان مادری، به زبان مادری آموزش بدهد، نه اینکه یک زبانی که خودش دلش خواست. حالا این زبان میخواد فارسی باشه، میخواد انگلیسی باشه، میخواد اسپانیولی باشه. آنچه جز وظایف دولت است برای شهروندانش و حقوق شهروندی انجام بده، آموزش به زبان مادری هست. و اتفاقا این خلط مبحث به دلیل عدم اطلاع از مباحث حقوقی که میان مثلا مقایسه میکنن با حضور فرزند یک رومانیایی در مثلا آفریقای جنوبی.
بسیار خوب. حالا آقای تفرشی، شما اول این سوالی رو که شهاب دوبارم تکرار کرد این رو اول شروع بکنیم باهاش، که پرسید که آیا حالا خودتون مثال زد و آیا این عنوان مثال ترک ها، کرد ها و اقوام دیگه که در ایران وجود دارن، آیا در ایران به عنوان یک مهاجر بهشون نگاه میشه یا خود شما به عنوان یک مهاجر نگاه میکنید که مقایسه میکنید بین مثلا در کشورهای دیگه به عنوان مثال آلمان؟
من خیلی متاسفم از این بحث، از این سوالی که مطرح میشه، چون اصل سوال توهین‌آمیزه. من کی باشم که اقوام ایرانی رو
اجازه بدید من اینو مشخص بکنم که از کجا اومد این سوال. در
اصل سوال من
این بود که شما سوال کردید که از شهاب و به عنوان مثال شهاب نوعی که در یک کشور دیگه ای زندگی میکنه و آموزش به زبان او نیست، حالا حتی یک فارسی زبان به زبان او نیست، پس آیا هویتش تحت تاثیر قرار میگیره؟ و بعد شهاب در پاسخ شما این سوال رو مطرح کرد که آیا به عنوان مهاجر به ما نگاه میشه که این مقایسه انجام میشه، چون یک فارسی زبان و یا کرد زبان در کشور دیگه‌ای به عنوان مثال آلمان یک مهاجر محسوب میشه.
خانم نادری، این به بحث واقعا انحرافیه. آقای شیخی ممکنه الان، ممکنه 5 سال دیگه، ممکنه 10 سال دیگه پاسپورت آلمانی بگیرن، خودشون هم اگه نگیرن بچه‌شون میگیره. من راجع به اون دارم صحبت میکنم، این که ایشون مهاجرن، اونجا پناهندن، مقیمن، اجازه ویزای کار دارن، صحبت به عنوان شهروند آلمانی این سوال مطرح کردم. این حرف واقعا انحرافی، این بحث که آیا من اینجا مهاجرم تو ایران پناهنده، نمیدونم، حرفای به نظر من سخیفیه. و این تصور این که با این حرف واسه یک گوشه رینگ بذارن که آیا من شهروند درجه یکم دارم. ما در ایران همه آدما رو باید برابر بدونیم، اگرم نیستن من خودم باید تلاش کنم که همه آدما برابر باشم و از حقوق مساوی برخوردار باشم. مسئله زبان فارسی و مسئله هویت ملی ایرانی بحث فراتر از این حرفای قومی و مشربیه و به نظر من یه بحثیه که به حیات ایران بستگی داره. من یه مثال ساده برای شما میزنم. این بحث وقتی که در ایران مطرح شد و فرهنگستان ایران در برابرش موضع گرفت، یه آدمی در فرهنگستان ایران حضور داره 92 سالشه، به نام دکتر محمد علی موحد. آقای دکتر موحد نمیدونم شما چقدر میشناسین، من خوب میشناسمش. ایشون یکی از برجسته ترین متخصصین حقوق بین الملل هست و در ایران تو این زمینه واقعا بی‌نظیره. در زمینه ادبیات فارسی و ادبیات ترکی کار کرده. همه آنچه که ایشون درآمد داشته، درآمد ارزی داشته در زمانی که در شرکت نفت بوده، در زمان شاه و بعد از انقلاب صرف امور خیریه در تبریز و آذربایجان کرده و همه ذهنیت و هویتش آذری است و ترک و با لهجه غلیظ ترکی صحبت میکنه. بزرگترین مخالف مسئله آموزش به زبان مادری در فرنگستان آقای دکتر موحد بود که با لهجه غلیظ ترکی صحبت میکنه. همه زندگیش هم تو دو مبحث ادب، زبان ادبیات فارسی و ترکی و بعد مسئله حقوقی بوده. این آدم شما زندگیشو ببینید، کارشو ببینید، نه قومگراست، نه تجزیه طلب، نه فارس هم. و امثال ایشون هم تو ایران زیادن، کسانی که دغدغه مسئله آموزش زبان مادری و مخالفت با آموزش به زبان مادری دارن، اکثرشون کرد هستن، ترک هستن، خیلیشون اصلا فارس نیستن. و من این نوع تجزیه کردن به فارس و ترک و مخالف موافق به نظر من راه به جایی نمیبره.
بسیار خب، اگه اجازه بدید شهاب، از این بحثی که مطرح شد، چون توضیحی آقای تفرشی دادن این که خب مسلماً نظرشون این بود که اونهایی که در واقع سکند جنریشن، اونهایی که اصلیتشون مال یه مملکتی هست و در یک کشور دیگه زندگی میکنن، درباره اون منظورشون بوده که صحبت کردن و پرسیدن. اما بحثایی که در این زمینه مطرح هست در زمینه آموزش به زبان مادری و مخالفت‌هایی که با این داستان میشه از طرف زبانشناس‌ها و جامعه شناسان، و یکی از مواردی که همین آقای تفرشی مطرح کردن اینه که خب ممکنه باعث از بین رفتن مثلا زبان فارسی بشه، یا حتی اعتقاد دارن که باعث از بین رفتنش میشه. و همینطور یکی از مسائلش هم اینه که میگن اصلا قابل اجرا نیست به خاطر حال مسائلی که در این زمینه وجود داره، هم هزینه ای که میبره و هم این که خیلی زمان بره که هر من
تقیی
بخواد بیاد کتاب درسی خودش رو داشته باشه.
من برای آخر خواهش میکنم جناب تفرشی، شما بزرگتر منی، دست از این مدل حرف زدن وردارید، علمی حرف بزنید، اطلاعات غلط ندید. بعد نیم ساعت در مورد آقای موحد حرف میزنم، اومدم خواهش کردم جناب نادری، کسی گفتن شما هستین، گفتم حاضرم، چون من امیدوارم علمی سر این حقه حرف بزنید، نه سر پدر رضاخان دکتر موحد. هیتلر هم خودش آلمانی نبود. از این مثالا نذارید، منم مثال میارم، هیتلر هم نقاش خوبی بود. اینکه فلانی چه جور آدمی و با حقوق مثلا حقه
40-50 میلیون آرز انسان رسماً مخالفت میکنه، اصلا ربطی نداره. من هم ممکنه به عنوان کرد جنایتکار باشم، ترک باشه، دلیل نمیشه که جنایتکار نباشه. یعنی این شعر خوندن رو در مورد آدم ها بذاریم کنار. اما محسی جان در مورد سوال شما، من هم تو گفتم که ایشون خب همچنان دارن اطلاعات غلط میدن و خیلی هم اطلاعات غلط میدن که مبحث میکنن. ما تجربه اگه داریم، کشوری مثل کانادا رو داریم که دو تا زبان رسمی داره، بلژیک سه تا داره، اسپانیا دو تا زبان، یک زبان رسمی داره، سه تا زبان رسمی منطقه‌ای داره. حالا این منطقه‌ای رو هم توضیح میدن. سوئیس 4 تا زبان رسمی داره. هندوستان 3 تا زبان رسمی، 23 تا زبان رسمی منطقه‌ای داره. افغانستان بغل شما که فحش برای فارس‌ها به کسی فحش بدن بهش میگن افغانی، 3 تا زبان رسمی داره و در واقع 5 تا غیر رسمی رسمی منطقه‌ای. و عراق 2 تا داره و در دبیرستان‌ها و مدارس دانشگاهش هم به زبان سوریانی یا آشوری یا ترکمنی درس می‌خونن الی آخر. در همون مثلا شهر البیر دبستان و مدرسه راهنمایی چه همه چی به زبان هست. این که میگیم اینا نیست شکست خورده هست و مردم دارن زندگی میکنن. مثال بارزش گفتم اتریش 98 درصد زبان آلمانی هست، فقط برای 2% 2 زبان غیر رسمی وجود داره. این که چقدر هزینه میبره، وقت میبره، 2 ثانیه وقت دارم، میگن هر که با همش بیش برفش بیشتر.
بسیار خب آقای تفرشی، درباره این صحبت هایی که الان شهاب‌الدین شیخی گفت و تجربه کشورهای دیگه در مورد ایران که فقط زبان فارسی زبان رسمی هست، در این باره چه نظری دارید با توجه به اینکه خب فارسی زبانها از زمانی که فارسی زبان رسمی شد از نظر تعداد شاید یعنی اکثریت هم نبودن؟
از کجا شما اینو میگین؟
بر اساس کتاب هایی که نوشته شده و
کدوم کتاب؟ میتونم بپرسم کدوم کتاب
باشه؟ اجازه بدید من الان آقای من یکی از کتاب های آقای آبراهامیان رو نگاه میکردم.
آقای آبراهامیان
که زبان شما در مورد اینکه بله
آقای آبراهامیان مگه تاریخ بده تاریخ بده بله حالا ببینید من متاسفم
از مثلا زمانی که انتشاراتی هایی که به زبانهای ترکی به ویژه ایشون در مورد کتاب زبان ترکی نوشته بودن و اینکه خب این سیاستی که انتشاراتی هایی که به زبان ترکی کتاب منتشر می کردن تعطیل بشن که رضا شاه این سیاست رو در پیش گرفته بود به اون اشاره کرده بودن و اینکه در واقع یک جوری به زور زبان فارسی رو به اون مناطق بخوان تحمیل بکنن.
ببینید من اولا با این روندی که بحث شما در پیش گرفتید یکی مشکل دارم، برای که شما از اول بحث رو شروع کردید که آقای شیخی سوال کنم من بهشون پاسخ بدم. من متاسفانه این یه شیوه به نظر نابرابریه، ولی مهم نیست البته، شما اگه دوست دارین من مشکلی باش ندارم. ولی سوال من اینه که از جناب آقای شیخی اینه که سقف مطالبات ایشون از دولت رضاخان به قول خودشون، دولت محمد رضا شاه، دولت جمهوری اسلامی و دولت بعدی مسئله زبان یا میتونه به مسئله فدرالیسم و تجزیه هم بکشی از ذاتیشون، من حدی وجود داره یا حدی وجود نداره؟ این اگه به من بگن ما تکلیفمون یه مشخص میشه، برای اینکه برای خیلی از کسانی که مسئله دغدغه آموزش به زبان مادری دارن این نگرانی وجود داره که این ماجرا آغاز یک رونده و برای به اصطلاح شکاف انداختن در وحدت ملی و هویت ملی و تمامیت ارضی ایران. اگر این بهش توجه بشه اون وقت خیلی مسائل میتونه بعداً اگه شما من بگن که آیا این به اینجا بسنده خواهد شد به نظر ایشون یا سیاستی که ایشون به نظر کاملا علمی ایشون، البته من که غیر آلمان و غیر تاریخی صحبت میکنم همیشه ایشون کاملا علمی صحبت میکنن، این حدش کجاست؟ دومی که در مورد مسئله آموزش انتشاراتی شما فرمودین متاسفانه کاملا نادرسته. در کتاب‌هایی هست در ایران که اگه شما ملاحظه بفرمایید مرحوم خان بابا مشار 5 جلد کتاب مؤلفان کتاب فارسی داره، 6 جلد کتاب تاریخ کتاب‌های فارسی داره. تعداد کتاب‌هایی که به فارسی در طول 200 سالی که نشر به صورت جدی تو ایران وجود داره چندین برابر زبان دیگه است، زبان‌های دیگه است، قابل مقایسه نیست. یک. و مسئله دومی که آیا کردهای ایرانی، ترکای ایرانی، عربای ایرانی مگه الان مشکل انتشارات دارن؟ مشکل آموزش به زبانشون مگه دارن؟ بحث ما سر آموزش زبانشون دارن، آموزش به زبان مادری در این همه درس‌ها رو مدل بهش حرف بزنیم. اگه نه زبان‌های محلی که داره درس داده میشه، انتشاراتی هم تو فراغون هستن، کم هست، البته باید بیشتر بشه، ولی اینجور نیست که وجود نداشته باشه، بشه در همه نقاط ایران چارت به زبان‌های محلی وجود داره.
بله شهاب، خواهش میکنم شما مشخصا سوالایی رو که آقای تفرشی مطرح کردن و پاسخ بدید که این شبهه به وجود اومده. واقعا اینجوری نیستش که کسی بخواد از کسی دیگه سوال بکنه. من سعی کردم سوالا رو در واقع ما مطرح بکنیم، شما پاسخ بدید، ولی خب یه جورایی از هم دیگه سوال کردیم به این شکل شد. شما خواهش میکنم به سوال آقای تفرشی پاسخ بدید.
جناب تفریشی رو حتی بحثم حافظه خوبی ندارم، اول ایشون صحبت رو شروع کردم، من نفر دومی بودم، شما گفتید من با آقای تفریشی شروع میکنم، بنابراین کسی از این چیز نکرد. این اول، این اتهام رو از خانم ندیری بردارید. دوم، جناب تفریشی شما اگه از در روانی شما و دوستان هم فکر اینو وردارین که حق دارین از آدما انکیزاسیون کنین و عقیده سیاسیشون رو بازجویی کنین، اینم خوب میشه. این برای پنجمین بار میگم دوست دارم در مورد زبان حرف بزنیم، حاضرم تو برنامه‌ای که در مورد مسائل دیگه سیاسی باشه من با شما حرف بزنم. بنده مطالباتی از دولت جمهوری اسلامی یا دولت رضاخانی ندارم. بنده دارم در مورد حقوق انسان حرف میزنم که به قول هانا آرن حقوق سلب ناشدنی هستن حقوق بشر. شما یا من نمیتونیم رأی بدیم بر سر این که این حقوق رو کسی داشته باشد یا نداشته باشد. مشکلی که من با دوستان دارم اینه که بیشتر جنرالن تا تاریخ نویس، تا ادیب، تا فعال سیاسی، تا فلان، یعنی همش دارن در مورد محدوده خود. من نمیتونم از شما سوال، من نمی کنم، منظورم نوع برخورد شما، از شما سوال کنم آیا شما یک استعمارگر هستید؟ آیا سقف مطالبات شما از بلغارستان تا ژاپنه؟ آیا شما مثلا پرچم فلان رو قبول؟ من این سوالا رو نمی کنم. بزرگوار بنده هستی، من دارم میگم دوست دارم یاد بگیرم. شما مباحث علمی حق انسان ها به آموزش زبان مادری رو بگید و دوباره عرض میکنم حقی که وجود داره حق آموزش به زبان مادریه، نه آموزش زبان مادری. آموزش زبان مادری گفتم مال مهاجرت در کشورهای دیگه، و نهایتا اینکه بازم ایشون گفتن در ایران آموزش به زبان مادری وجود داره. من نمیدونم کجا وجود داره، در حالی که حتی وقتی شخصا آموزشگاه بذاری حداقل 4 مورد من در کردستان خبر دارم که زندانی کشیدن بابتی که آموزشگاه گذاشتن، شخصا پولش هم دادن، در حالی که در مذاکرات دور اول مجلس الان در دست من است آقای بهشتی میفرماید وظیفه دولت است که هزینه آموزش زبان مادری رو پرداخت کند، در حالی که یعنی نماینده ازش سوال میکنیم که هزینه‌ش هم با دولت، میگه بله با دولت.
بسیار خب، حالا پس برگشتیم یه مقدار درباره این که این اصل 15 آموزش زبان مادری که آزاد هست و حق دارن استفاده بکنن اقلیت ها ازش در ایران داره چجوری اجرا میشه، که ظاهرا آقای علی شهاب یکی دو نمونه گفت که به نظرش اون اصل 15 هم اجرا نمیشه. نظر شما در این باره چیه؟
ولی ایشون من متهم کردن که من حافظم کار نمیکنه. من اگه حافظم کار نمیکرد زن و بچه‌م نون نمیخوردن، چون همه زندگی من از طریق حافظه و تاریخ نویسی داره تعمیل میشه. اگه ایشون حافظشون خوبیاری میکرد، اول بحث من گفتم من نه تنها مدافع آموزش زبان مادری هستم، بلکه اینو به عنوان یک مسئولیت و وظیفه دولت میدونم. اگر دولت جمهوری اسلامی ایران یا دولت پهلوی یا دولت قاجار این کارو نکرده، اشتباه کرده، غلط کرده، باید درستش کرد و کمک کرد که آموزش زبان مادری تقویت بشه. و اساسا نه تنها خوبه که دولت این کارو بکنه، بحث لوکس و بحث پرستیژ بین‌المللی نیست. آموزش زبان مادری یکی از راه‌های تقویت وحدت ملی و وفاداری اقوام و قومیت‌های مختلف در سراسر کشور به هویت ملیه. اگر ما هر تجربه نشون بده هر حکومتی جلوی آموزش زبان مادری رو بگیره، نتیجه‌اش جز تفرقه و ایجاد نارضایتی و رشد عدم وفاداری به منافع ملی چیز دیگه ای نیست. بنابراین این بحثی نیست که اصلا راجبش بحثی وجود داشته باشه. آموزش زبان مادری نه اینکه خوبه یا خوب نیست، وظیفه است، مسئولیت، حق، امتیاز نیست اصلا که بگم به شما این امتیاز دولت میده، من که عقب بشه باید این کارو انجام بده، باید تقویتش کنه، هر چی انجام بده کم کرده. برای من اصلا میتونیم ببینیم. بله ما اختلاف نظری با هم نداریم که نه حتی ما ممکن ازشون پیشتر برم. میگم اگه یه دولتی نگران و آینده خودش هم هست باید اینو تقویتش کنه، نه تنها اینکه بخواد حقوق یک قومی که حقوقشون سلب شده رو بهشون بده، اقلیتی رو که نادیده گرفته شدن، بلکه برای بقای خودش هم باید به این مسئله توجه کنه و امتیاز بده و به عنوان حق این توجه کنه. به امتیاز هم نباید نگاه کنه، حق بدیهیه. بنابراین بحث من بحث مشکلات فنی آموزش به زبان مادریه که من تو کشوری که زندگی میکنم مسئله با مشکل مواجه شده و تجربه دیگه تو کشوری جهان سوم و توسعه نیافته و در حال توسعه مسئله جواب نداده و بعداً در آموزش عالی کسانی که به زبان رسمی کشور و زبان اکثریت کشور نتونستن درس بخونن بعداً دچار مشکلات بسیاری شدن و نتونستن پیشرفت واقعی بکنن. این تجربه‌ایه که تو کشوری دیگه بوده، حالا شما میگید که نبوده، خب دیگه تجربه‌ات به بعد مختلفه دیگه.
بسیار خوب، ممنونم. اینجا حالا من یه توضیح رو هم بدم که برای این برنامه من یه خورداشم مطلب میخوندم، به این هم برخوردم که یونسکو یه گزارش رو که منتشر کرده بود که بیشتر از 20 زبان از مجموع زبان‌ها و گویش‌های رایج در ایران در معرض خطر مرگ هستن و که البته این فقط مختص ایران نیست، در خیلی از جاهای دنیا زبان‌هایی که در اقلیت هستن و گویش‌هایی که در اقلیت هستن این اتفاق داره براشون میفته و برای همینم در واقع روز جهانی زبان مادری گذاشته شده که تقویت بشه. اما شهاب برگردیم به شما.
بفرمایید. سوالی دارید یا من ادامه بدم؟
نه میخوام ادامه بدین که همین بحث رو، چون چند دقیقه بیشتر، یعنی فکر کنم نفر دو دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم. شما الان بفرمایید.
من ندارم روی چیزا، من بیشتر اگه چیزی هم بوده من راستش همش خواهش میکردم که اینطوری باشه و یعنی جمله به اصطلاح خبری نبود بلکه خواهشی بود، ولی ایشون جمله های خواهشی منم اونا جمله خبری و من ازش دفاع میکنم. حالا
این سوال رو من ازت بپرسم در مورد سوال که آیا یک بخشی البته مطرح شد، آیا اقلیت‌های زبانی در ایران در حال حاضر به نظر تو، حالا اصل 15 هم وجود داره و دولت هم میگه که داره تلاش میکنه در این زمینه، آیا اقلیت‌های زبانی در ایران برای تحصیل مشکلی دارن یا نه؟
به نظر من که خیلی مهم نیست، مهم تحقیقاتی که انجام گرفته که 70% بچه هایی که دو زبانه هستن در دوره اول تحصیل دچار چیز میشن، دچار افت تحصیلی و وضعیت نامطلوب تحصیلی و آموزشی دارن که نه اینجا، همه جای دنیا این وضعیت وجود داره، این واقعیته. نکته دیگه که حالا باز از این فرصت استفاده میکنم اینی که ببینید این دوستان که هی میگن نگران ایرانن و این مرزه و این نمیدونن اله و وله و اینا، خب حقیقت این که میگم شما هستی شناسی از راه زبان شکل میگیره. وقتی از راه زبان مادری این آموزش رو بدی، حتی همون تمامیت ارضی و اون ایران عزیز و اون فردوسی و اون شاهنامه و اینا که برای بعضی دوستان مثل دین اسلام قرآن و نهج البلاغه است، حتی اونا رو شما اگه به کردی بهش آموزش بدی، برای اون شهروندی که شما خیلی دوست دارید، ولی شما منظورمون نظریات جناب تفتیش شما رو نمیگم، مجموعه نظریاتی که بر این باورن، خب از اون راه این دره که هویت ملی که قرار ساخته بشه که بهتر و عمیق‌تر اتفاق میفته تا از طریق یه زبان میانجی. نکته دیگه که حالا بحث رو کشوندن به بحث‌های سیاسی، تجربه تاریخی باز هم نشون داده که در کشورهایی که رعایت آموزش به زبان مادری شده، اتفاقا استقلال طلبان نتونستن موفقیت بیشتری کسب کنن. نمونهش مثلا شکست استقلال طلبان توی انتخابات 2011 بلژیک، شکست استقلال طلبان کاتالان توی اسپانیا است و شکست استقلال طلبان کبک تو 2010 کاناداست. در واقع اون جایی که این حقوق رعایت شده، برعکس تبلیغات بمب تبلیغاتی که بدون تفکره و بدون تأکید بر حقیقت موجود فقط یه چیزی رو تکرار میکنه، اتفاقا تجربه عمومی حال حاضر جهان نشون میده که اگر خطری به نام تجزیه هم وجود داره، در صورتی که حق آموزش به زبان مادری صورت بگیره، اون گروه استقلال از یه خطر امنیتی به یه خطر سیاسی تبدیل میشه.
آقای تفرشه، این موردی که الان شهاب مطرح کرد مسئله هستش که هر وقت صحبت از آموزش به زبان مادری میشه به هر حال در ذهن خیلی ها پیش میاد و نگرانی که وجود داره، شما هم بهش اشاره کردید، درباره تجزیه شدن یا جدا شدن بخشایی از ایران و نگرانی هایی که در این زمینه وجود داره. بعضی ها اعتقاد دارن این جور نگاه کردن ها یک جور احساسی نگاه کردن به قضیه هست که خیلی هم شیوع داره و سالهاست در این حساسیت وجود داره و اصولاً این بحث مطرح هست که موافقان و مخالفان آموزش به زبان مادری بیشتر از این که به قضیه به صورت علمی و تاریخی نگاه بکنن و تجربه کشورهای دیگر در نظر بگیرن، بیشتر احساسی نگاه کنن. شما با این نظر موافقید یا مخالفه میکنید؟ چقدر درسته در ایران؟
بله، من اول عرض کنم که من سوالی کردشون کردم که جواب ندادن، گفتن سوال سیاسی و معروف به این بحث نیست، ولی من مجبورم بحث تاریخیمو ادامه بدم. ما دو تا تجربه تاریخی در ایران داریم که به اصطلاح تلاش جدی شده برای فراگیر کردن آموزش زبان محلی، البته بیشتر از دو تا سالی، دو تا اخیرتره، جدیدتره. یکی تجربه حکومت یک ساله فرقه دموکرات آذربایجان هست و یکی هم حکومت جمهوری مهابات هست. در هر دو تا تجربه ما شاهد هستیم که هم دولت‌های خارجی پشت این ماجرا بودن، هم مسئله تجزیه طلبی خیلی جدی مطرح بوده و به طور مشخص برای جدا کردن اون مناطق از ایران تلاش شده از طریق اهرم‌های از قبیل مسئله آموزش به زبان مادری. و حالا در مسئله جای دیگه هم هست، در بلوچستان بوده، در خوزستان بوده. بنابراین این مسئله احساسات و سانتیمنتالیسم نیست، بس واقعیت تاریخی است و خطرات عینی و ملموس. ایران کشوریه که دشمن داره، بداندیش داره و در دور تا دور مرزهای ایران کسانی هستند که با مسئله اقلیت‌ها و چیزی که بهش اقلیت‌ها گفته میشه، که من از این کلمه البته متنفرم، کلمه اقلیت‌ها رو عذر می‌خوام که به کار بردن، با قومیت‌ها و کسایی که غیر قومیت‌های دیگه سعی می‌کنن با کارشون بازی کردن. دولت ایالات متحده آمریکا، دولت بریتانیا بارها و بارها تأکید کردن که از این اهرم علیه منافع ایران، حالا حکومت فعلی یا قبلی ایران، استفاده کردن برای زیر فشار گذاشتن ایران، برای امتیاز گرفتن. بنابراین این مسئله نیست که احساساتی باشه، خیلی خطر آنی و شفاف و مشخصیه که علیه تمامیت ارضی و منافع ملی ایران وجود داره. مسئله آموزش به زبان مادری از طرف نظر جنبه‌های فنی و تکنیکی و تجربیات مشابهی که وجود داره و خلاف چیزی که آقای شیخ گفتن در خیلی از کشورها منجر به تجزیه شده. اون مثالی که ایشون در همش درست بود، ولی مثالهایی که منجر به تجزیه کشورها هم شده رو نگفتن. ایشون موارد موفق هم این تجزیه طلبی داشته، البته در افریقا در چند مورد داشته، همین اخیرا در سودان شمالی و جنوبی داشتی و در جاهای دیگه. بنابراین بحث تانزانیا و تانگانیکا جدا، زنگبار و تانگانیکا اینا بسیار و اختلافاتی که با هم داشتن، بنابراین بحث اصلا احساسی نیست، مسئله کاملا آشکار و جدی و علنیه و کاملا هم بستگی به تبعات تاریخی و پیشینه تاریخی و تبعات آینده ایران داره.
بسیار خوب، شما نظر شما رو هم در این باره بشنویم، درباره همین نگرانی هایی که.
حالا من اول بگم که فرمایششون درسته، خیلی کشورها در طول دوران اخیر جدا شدن. اولا که اینم حالا فرصت استفاده کنم، معمولا بحثای احساسی میکنیم، مثلا میگن این چیزا ارتجاعیه. اولا مفهوم دولت ملت و تشکیل دولت ها کاملا مدرنه. در جنگ جهانی اول ما 50 تا کشور داشتیم، در دوم 160 تا، ما الان حدود در همین 20 سال اخیر این تعداد کشورها بسیار زیاد شده. مورد سودان اینجوری نبوده که آموزش به زبان‌های مختلف وجود داشته باشه و حقوق رعایت شده باشه بعد تجزیه شده باشه. من عرض کردم اتفاقا در مکان‌هایی که این اتفاق افتاده، اون خطر استقلال طلبیه به اصطلاح پایین اومده. نکته بعدی واقعیت اینه که من جمله‌ای که اون دفعه خیلی سریع گفتم هر که با آمش بیش برفش بیشتر، ما اگه می‌خوایم یک کشوری با همین عظمت، یعنی عظمت طلبا در مقابل استقلال طلبا داشته باشیم و همه این مرز و همه چی حفظ بشه، تنها راهش اینه که این وضعیت برای همگان به طور مساوی برابر باشه. ما نمیتونیم بگیم برای حفظ زبانی به اسم فارسی، حالا میخواستم عربی باشه یا کردی باشه یا ترکی، بقیه زبانها باید وجود نداشته باشن، در حد یه گونه نباتی یا مثل یه چیز فولکلور یه گوشه تو برنامه دو ساعتش وقت بدیم. من آخر حرفامو، سریالی به نام ارتش سری پخش میشد، یک وزیر کشور این میخواد به نیروی مقاومت بپیونده، اس اس گرفتش، اون سرهنگ اسمش کسلر بود، اینکه این سلوار این سریالو دیدن میادشونه. این به خطاب به کسلر گفت مال بلژیک بود، فلاندرن هم بود، استقلال طلب هم بود، گفت کشور من کشور یک ملت من 200 سال ملت آزادیه و کشور مستقلیه، بدون تأکید بر تاریخ مشترک، فرهنگ مشترک، زبان مشترک. یک نوع طعنه انداخت به این تئوری آلمانی. این آلمان و فرانسه بودن اومدن یک راهی رو به اسم مشترک و رسمی ساختن و شروع کردن به نسل کشی که امروز ما اسم نسل کشی زبانی رو داریم. ما نمیتونیم حقوق انسانها رو نادیده بگیریم، ولی از عظمت یک ملت حرف بزنیم به صورت احساسی. احساسی بودن مطلب اینجاست. احساسی بودن مطلب اینجاست. اگه میگیم جایی ملتی جدا شدن، دقیقا به دلیل بوده که حقوق انسانیشون رو نداشتن. نه جایی که رعایت شد امکانش کمتره. در حالی که کاتالان ها یک تظاهرات 1 میلیونی برگزار میکنن، آزادانه از استقلال چیز میکنن، ولی موفق نمیشن. دلیلی که حقوقی هست که لازمه فعلا تا این مدتی شده.
خب برنامه تموم شده، آخر برنامه هم فرصت دارید، بله 1 دقیقه فرصت دارید که جمع‌بندی بکنید صحبتتون رو. آقای تفرشی بفرمایید.
بله، این مسئله تبدیل زبان به نبات و به اصطلاح گونه گیاهی و فولکلوریک متاسفانه یک شوخی بزرگ. شما اگر همین چند روز دیگه نمایشگاه بنوملی کتاب تهران هست، فکر کنم سال 30 بشه چنده بشه، من تا اونجا که بتونم سعی میکنم همیشه شرکت بکنم. هر سال آمارش رو دقیق اگه خواستیم بعداً بهتون میتونم بدم، بیش از 100 ناشر کرد زبان، عرب زبان، عرب که البته خیلی بیشتره چون متون مذهبی است اضافه میشه بیشتره چون کشور دیگه میان، کرد زبان و زبانهای بلوچ و ترک به خصوص خیلی زیاد در نمایشگاه شرکت دارن و در زمینهای مختلف به زبانهای مختلف غیر فارسی کتاب عرضه میشه و ناشران رسمی وجود دارن، حالا نشاط غیر رسمی و زیرزمینی که به جای خود. بنابراین این مستبدیل شدن زبان به نبات و این چیزا شوخیایی که به نظر من نباید جدی گرفت. اگه ما با یه حکومت دشمنی داریم، به حق یا به ناحق بحث سیاسی رو وارد مسائل فکتوال و آمار نکنیم. زبان کردی رایج زنده است، هیچ دولتی نه حق داره نه امکان داره که از بین ببره. ترکیه هم اینطور، عربی هم اینطور، دولت‌ها به نفعشونه که به ترویج زبان کمک کنند، ولی آموزش به زبان مادری یه بحث علاحدهیه که نباید با هم خلطش کرد.
بسیار عالی، ممنون. شهاب‌الدین شیخی، آخرین 1 دقیقه.
آخرین 1 دقیقه من هم همین میمونه که عرض بنده اینه که این حقوق حقوق سلب ناشدنیه و ما نمیتونیم در مورد حقوق دیگران تصمیم بگیریم. ضمن این که عرض می کنم این حقوقی که یک ملت بایدش از برخوردار بشه باید همگی برابر باشه، نمیشه یک عده یک زبان اصلا کلی کلمه رسمی غلطه چون مابقی رو غیر رسمی می دونه. و این که اگر این زبان این مردمانی که هموطن شما یعنی کسایی که اینطور دارن از بین میره، آیا فکر نمی کنن یکی از زبانهای کشورشون از بین میره؟ پس از بین رفتن یک ملت و یک زبان و یک نژاد برای شما هیچ اهمیتی نداره، بلکه اون نقشه سرزمینی اهمیت داره و اینجاست که ما میفهمیم که زمین از انسان مهمتر است. و این تأسف آور 70 سال پیش وقتی زنا خواستن برن مدرسه، وکلا و علما و اینا بیانیه دادن فضلا که بعد در سرزمینی که زنان نساء به مکتب بروند باید گریست، اما 70 سال بعد ما به اونا گریستیم برای عقایدشون. من فکر میکنم روزی میرسه که ما به عقاید خودمون گریه خواهیم کرد.
بسیار خوب، ممنونم از اینکه در این بحث شرکت کردید. مناظره آموزش به زبان مادری بود و شرکت کنندگان در برنامه آقای مجید تفرشی، تاریخ نگار و پژوهشگر، و همینطور شهاب‌الدین شیخی، روزنامه‌نگار و شاعر. ممنون از همه شما که در این بحث شرکت کردید و ممنون از شما که این برنامه رو تماشا کردید. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.